چیه خریدی؟ اما
این یه رازه.
چه بودو این؟
این یه رازه، یه رازه تازه،
گرد و سفید، پنیر تازه، دوست شده با کار؟
نمک
اندازه.
این یه رازه، یه رازه تازه،
پنیر اما یک راز تازه.
بالام ساعت 18:30 با شما هستیم. با ادامه برنامه هست صدای تندرستی، نشاط و افتخار. با ما بمانید با بخش دوم تا ساعت 22:10 شب. اما همینک یک برنامه تخصصی با اجرای همکار خوبم آقای شهرام نوروزی و دیگر کارشناسان محترم تقدیم به شما. همیشه با ورزش.
همیشه همیشه با ورزش، با ورزش. خدا، خانم ها، آقایان، سلام. خوش آمدید به شنیدن این برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش. دوستان عزیز، سروران ارجمند، امیدوارم هر جایی که هستید و شنونده صدای ما، انشالله که در صحت و سلامت هستید. امشب هم برنامه‌ریزی بفرمایید، کنار ما باشید تا حدود ساعت 20. تا فراموش نکردم در همین ابتدای برنامه، انشالله که پیشا پیش مبارک باشه بر شما هموطنان عزیز، سال روز بعثت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه، پیامبر مهربانی ها، که تبریک ویژه عرض میکنیم. شب بسیار عزیز و مبارکیست، انشالله که ایام هم به کامتون باشه و خوش و خرم باشید. خب از روز گذشته، بهتر بگم از شب گذشته، در نخستین برنامه همیشه ورزش در طول این هفته راجع به موضوعی داریم صحبت میکنیم که موضوع پر اهمیتی است. این به این مفهوم نیستش که حالا این موضوع جدیدی است، موضوعی است که در مورد صحبت خواهیم کرد. بحث مرکز سنجش، ارزیابی و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک هست که حالا در قالب سالن سنجش و ارزیابی بازگشایی مجددی در این زمینه صورت گرفت. تقریبا شنبه هفته قبل اتفاق افتاد به حضور وزیر محترم ورزش و جوانان، رئیس محترم کمیته ملی المپیک، رؤسای فدراسیون ها و رؤسای هر دو نهادی که عرض کردم خدمتون. و میدونید که هدف گذاری چنین تشکیلاتی در ورزش کشورمون که از سالیان قبل هم در واقع مشغول فعالیت بوده، این هستش که به ورزش کشور در بعد قهرمانی کمک کنه و موفقیت هایی که به ویژه در بازی‌های آسیایی و المپیک برای رشته ورزشی میتونه حاصل بشه. بر چه اساس؟ بر اساس داده هایی که این امکانات تعبیه شده در این مراکز میتونه در اختیار مربیان، در اختیار رؤسای فدراسیون ها و در اختیار خود ورزشکاران قرار بده که بر اساس اون بتونن از نظر آمادگی جسمانی در جریان اطلاعات و آخرین وضعیت خودشون قرار بگیرن، بر اساس اون بتونن برنامه‌ریزی تمرینی کنن و در یک شرایط بهینه وارد مسابقات بشن برای کسب افتخار. حالا در طی سالیان گذشته همچنین مرکزی وجود داشته، رؤسای مختلفی اومدن و رفتن و ما مجاب شدیم با توجه به بازگوشی‌های مجددی که حالا اتفاق افتاده و بنا به شنیده‌های ما چیزی بالغ بر 50 میلیارد تومان هم هزینه شده، 20 دستگاه جدید و به قول دوستان مدرن و امروزی هم خریداری شده، تا چه حد در واقع این زمینه میتونه زمینه بخش موفقیت‌های ورزش کشورمون در بازی‌های آسیایی، در المپیک و رقابت‌های معتبر باشه و تا چه حد در واقع فدراسیون‌های ما اعتقاد دارن به همکاری با این مجموعه، تعامل‌های دوستانه به چه شکل هست، تا چه حد میتونیم از این ظرفیت استفاده کنیم تا خدای نکرده دیگه شاهد حضور یک ورزشکار مثلا به فرض مصدوم در مسابقات بین‌المللی نباشیم که میتونه باعث خسران هزینه و بودجه و به هر حال مسائل مالی باشه که در این شرایط سخت مالی برای ورزش کشور دیگه پذیرفتنی نیست. بنابراین بحث‌های ما در برنامه‌ای که در این هفته خواهیم داشت مرتبط با این موضوع هست. باز هم مثل شب گذشته من تاکید عرض می‌کنم خدمت شما که حتماً شما دوستانی که مخاطب ما هستید، علاقمند ورزش هستید، خیلی از شما تحصیل کرده شد ورزش باشید، حتما نظر بدید، مشارکت بفرمایید در مورد شرایطی که میتونه این سالن سنجش و ارزیابی داشته باشه، چقدر میتونه کمک کنه. دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 رو در اختیار خواهید داشت. اما به سنت این گروه کاری در برنامه همیشه با ورزش بار دیگه همراه میشیم. استاد بسیار ارجمندم، استاد خسرو والیزاده. خب شب قبل خدمتشون نبودیم و امشب خوشبختانه حضورا خدمتشون هستیم. آقای والیزاده عزیز، درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
خیلی متشکرم. به نام خدا، سلام و درود بر شما جناب آقای نوروزی، دوست همکار عزیز، و همچنین سلام و شب بخیر حضور شما دوستان عزیز شنونده. امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی رو سپری کرده باشید، شب بسیار خوبی رو هم انشالله پیش رو داشته باشید. خب راجع به بازگشایی سالن سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک، یه نکته‌ای که آقای نوروزی بر دوستان عزیز شنونده ما باید بهش اشاره بکنن،
بله،
تصمیم گیری های سلیقه‌ای متاسفانه در ورزش ما خیلی لطمه میزنه به ورزش. تو بخش‌های مختلف در این سال‌ها ما دیدیم که متأسفانه سلیقه‌ای با برخی از موارد برخورد میشه، یکیش همین سالن سنجش هست. متأسفانه ما از زمانی که این سالن و این مرکز در واقع افتتاح شده، افراد مختلف که اومدن به عنوان مسئول در وزارت ورزش یا کمیته ملی المپیک، تصمیم‌های متفاوت، متناقض و سلیقه‌ای اتخاذ کردن و همین باعث شده که استفاده مطلوبی از این مرکز متاسفانه به عمل نیاد. اون سالهایی که استفاده مطلوب ازش شده، ما نتیجهش رو دیدیم در بازیهای المپیک، بازیهای آسیایی، و اون سالهایی که این استفاده مطلوب نشده، دیدیم که نتایج خوبی نبوده، و این فقط برمیگرده به تصمیمهایی که سلیقه‌ای است. نکته جالبی که من توی همین چند روز اخیر به برخوردم بهش، مصاحبه جناب آقای دنیا مالی، یکی از صحبتاشون وزیر محترم ورزش و جوانان بود که ایشون گفتن که باید فدراسیون ها رو با ظرفیت آکادمی ملی المپیک بیشتر آشنا بکنیم. یعنی ما تازه میخوایم فدراسیون ها رو با ظرفیت این آکادمی بیشتر آشنا بکنیم؟ یعنی نمیدونن فدراسیون ها؟ سال هاست این مرکز وجود داره، سال هاست این مرکز سنجش در آکادمی ملی المپیک هست. فدراسیون ها دیگه باید دقیقاً بدونن قابلیت ها این مرکز رو، و ایشون وقتی گفتن که فدراسیون ها رو باید با این ظرفیت آشنا بکنیم، یعنی پس الان خیلی از فدراسیون ها آشنا نیستن، و این یک ایراده، یک اشکاله. در خبرها جستجو می کردم، دقیقاً 10 سال پیش، سال 1393، جناب آقای امیر حسینی، دبیرکل اسبق کمیته ملی المپیک، راجع به همین مرکز صحبت کردن. اون سال هم این مشکل وجود داشته. توی بخشی از صحبت‌هاشون، ایشون حالا اشاره کردن به افتتاح این مرکز که حالا در زمان آقای هاشمی طبا افتتاح شد، حتی ژاک روگ به عنوان رئیس وقت کمیته بین المللی المپیک برای افتتاح این مرکز به ایران اومد. یعنی چقدر اهمیت داشته وجود این مرکز حتی برای مجامع جهانی. کمیته بین المللی المپیک رئیسش اومده ایران در افتتاحیه شرکت کرده. آقای امیرحسینی اون سال، باز تاکید میکنم این مصاحبه مال 10 سال پیشه، یعنی سال 1393، ایشون گفته مرکز سنجش آکادمی المپیک تا سال 86 روند رو به رشد رو طی میکرد و در اون زمان از سوی شورای المپیک آسیا، به این نکته توجه کنید، به عنوان مرکز تمرین های برتر شناخته شد در سال 86. اما متاسفانه از این سال به بعد شاهد رکود و سپس افت این مرکز بودیم و از توسعه و پیشرفت فعالیت های علمی این آکادمی دیگه خبری نیست. یعنی سال 86 ایشون گفته که البته این مرکز در زمان آقای دکتر قراخانلو احیا شد که ایشون باز رئیس اسبق کمیته ملی المپیک بوده، جایگاه خودش پیدا کرد. اما از زمانی که آقای مهندس علی آبادی در رأس کمیته قرار گرفت، روی کرده دیگری بود و در نتیجه در دوره ریاست وی مرکز سنجش آکادمی المپیک وضعیت مطلوب خودش رو از دست داد، دچار افت شد. ایشون باز توی بخش دیگری از صحبتاش گفته روند موفق این مرکز در آماده سازی ورزشکاران در المپیک آتن 2004 سبب شد تا ما بتوانیم به مدال‌های بیشتری در این بازی‌ها دست پیدا بکنیم، اما به دلیل افت عمل کرده این مرکز در جهت آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در المپیک پکن 2008 متاسفانه ضعیف‌ترین نتایج رو در این بازی‌ها داشتیم. بله، المپیک 2008 پکن یکی از ضعیف‌ترین دوره‌های المپیکی بود که چون من خودم هم اونجا حضور داشتم، واقعا نتایج ضعیفی، کشتی ما خیلی ضعیف بود، یه مدال طلا فقط هادی سایی در تکواندو تونست کسب بکنه و خیلی نتایج ضعیفی. حالا ایشون گفته که این روند به خاطر توجه نکردن به این مرکز بوده و بعد گفته هرچند در بازی المپیک لندن پیشرفت‌های خوبی داشتیم و ایشون اون سال گفته که باید عملکرد مرکز سنجش آسیب شناسی بشه. حالا این بحث مال 10 سال پیشه، الان دوباره رسیدیم به دوره‌ای که خب حالا هم آقای دنیا مالی هم آقای خسروی وفا به این نتیجه رسیدن که این مرکز میتونه خیلی کمک بکنه به ورزش. این اتفاق خوبی است، اما واقعا چه ضمانتی وجود داره که دوره آقای دنیا مالی تمام شد و دوره آقای خسروی وفا تمام شد، نفرات دیگری آمدند، باز دوباره به همین نگاه به این مرکز وجود داشته باشه؟ ببینید، عرض من این هست، اتفاق خوب برای ورزش باید ادامه دار باشه، نه اینکه با آمدن و رفتن آدم ها، با آمدن و رفتن مسئولان نگاه عوض بشه و ما دچار یک افتی در ورزش کشورمون بشیم. کار خوب رو باید ادامه داد، نگاه سیاسی رو باید از ورزش برداشت که اگر مثلا من الان شدم وزیر ورزش، وزیر قبلی نگاه سیاسیش با من منطبق نبوده، پس اون کاری که اون کرده من باید خلافش رو انجام بدم. ما که اینقدر داریم در واقع نفی میکنیم دخالت سیاست در ورزش و در جهان، خودمون بدتر داریم این کار رو میکنیم و نگاه سیاسی به عملکرد مدیران در دوره بعدی متاسفانه باعث میشه، یکیش همین نکتهی که راجع به مرکز در واقع سنجش قابلیت و ارزیابی قابلیت جسمانی آکادمی المپیک هست، همین یه نمونهشه که در دوره های مختلف ارتقا پیدا کرده و افت کرده. امیدواریم حالا این دوره‌ای که داره توجه میشه به این مرکز انشاءالله در ادامه دار باشه و بتونه کمک بکنه به حضور در واقع پرقدرت ورزشکاران ما در بازی‌های آسیایی آینده و همچنین در المپیک آینده. شما دوستان عزیز هم همونطور که آقای نوروزی هم گفتند، اگر نظری راجع به این موضوع و موضوعی که من عرض کردم دارید، میتونید شما هم در این بحث با ما مشارکت بفرمایید.
درود بر شما جناب والیزاده عزیز. ساعت 18:44 دقیقه هست. دوستان عزیز، برنامه همیشه با ورزش رو میشنوید، تا حدود ساعت 20 خدمت شما هستیم. بحث ما همچنان در مورد ارزیابی نسبت به سالن سنجش و توسعه قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک است. خب از بفهمید بریم سراغ اولین مهمان بسیار عزیز تلفنی برنامه امشب همیشه و ورزش تا در مورد موضوع صحبت کنیم. جناب دکتر حمید رجبی، ایشون دکترای فیزیولوژی ورزشی هستند و همینطور علم تمرین و استاد دانشگاه خارزمی. آقای دکتر رجبی درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
منم خدمتتون سلام عرض میکنم.
عرض سلام و ادب خدمت شما مدیریان و کارشناسان محترم، جناب آقای نوروزی، همچنین آقای والیزاده عزیز، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای والیزاده بفرمایید.
خیلی متشکر آقای دکتر رجبی. ما بحثمون این هفته راجع به این بازگشایی در واقع سالن سنجش و ارزیابی قابلیت‌های جسمانی آکادمی ملی المپیک هست. من در صحبت‌های اولیه هم عرض کردم که متأسفانه برخی تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای از سوی مدیران ورزش در این سال‌ها برخی لطمات رو در جاهای مختلف حالا به ورزش ما زده. یکیش همین این در واقع این مرکز هست که در یه دوره خیلی بهش توجه شده، در یه دوره اصلا توجه نشده. اون دوره‌هایی که توجه شده خیلی باعث شده که ما بتوانیم ورزشکارانمون در میادین مهم بین‌المللی نتایج خوبی کسب کنن. اون سال‌هایی که توجه نشده برعکس. حالا داره توجه میشه. شما فکر میکنید به عنوان کسی که دکترای فیزیولوژی و علم تمرین دارید و استاد دانشگاه هم هستید، چه استفاده‌ای در جهت بهبود شرایط ورزشکاران ما از این مرکز آقای دکتر میتونه بشه؟
خیلی ممنونم از سوال خوبی که مطرح شد، همچنین دغدغه شما که مطمئناً دغدغه بسیاری از کارشناسان و مسئولین ورزش مملکت هست. خدمتتون عرض بکنم که خب اون چیزی که کاملاً مشخص هست، بحث مجموعه عواملی که در عملکرد ورزشکاران سهیم هستن، یکیش بدون شک و چون و چرا بحث آمادگیه. حالا وقتی ما میگیم آمادگی در کل در فضای ورزشی، منظورمون هم آمادگی جسمانی، هم مهارتی، هم تکنیکی و تاکتیکی و بالاخره مهارت‌های ذهنیه. خوشبختانه شاید سابقه مرکز سنجش قابلیت‌های جسمانی آکادمی و کمیته ملی المپیک خب برمیگرده به یه دورانی که شاید با اسم فرض بگیریم آقای مهندس هاشمی طبا یا دوستان دیگری مثل آقای دکتر قرفانلو، دوستان زیادی اونجا تلاش کردن و یه مرکزی رو بنا نهادن و به نظر میرسه که در دوره شروع و آغازینش خیلی استقبال شد، به این خاطر که خب نسبتاً برابری میکرد با مراکز بزرگ دنیا و ورزشکاران.
خود آقای هاشمی تبام خیلی اعتقاد داشت به این مرکز آقای دکتر رجبی.
موضوع مهم هم همین نکته است. وقتی اعتقاد افراد بالادستی وجود داشته باشه، خب مطمئناً فدراسیون ها بیشتر اطمینان میکنن و
درسته،
بیشتر به این مراکز مراجعه میکنن. حالا همونطور که شما هم اشاره کردید، تو دوره‌های بعدی یه مقدار دچار فراز و نشیب شد، مورد توجه بیشتری قرار گرفت، توی دوره‌هایی باز کمتر شد، ولی الان خوشبختانه شاید بگیم نسل سوم تکاملش رو طی کرد با این راه اندازی مرکز جدید. یعنی اون از اون آکادمی، از اون مرکز سنجش نخستین روزها که شاید سابقش خیلی برمیگرده به 20 سال قبل،
بله،
با آقای مهندس هاشمی طبا افتتاح کردن و جدیت هم به فرض بهش دادن و خیلی هم در حقیقت بهش توجه میکردم. من یادم هست اون زمان مربی بدنساز تیم ملی جوانان بسکتبال بودم. تا زمانی که ورزشکارا نتایج تستشون خوب نبود، آقای مهندس هاشمی طبا نامه ارزیشون رو امضا نمیکرد.
بله بله یادمه. بله
بله، اون باعث شد که یک اصلا یک انقلابی در موضوع حضور بدنساز در تیمای ملی از اونجا شکل بگیره. یعنی اکثر تیما دیدن برای این که بتونن اون آزمون‌های مرکز سنجش رو قبول بشن، لازم دارن که یه مربی بدنساز رو استخدام کنن و اون خیلی در حقیقت چیز خود دستاورد خیلی به نظر من خوبی بود. حالا توی مرحله بعدی باز یه مقدار دستگاه‌های تکنولوژی وارد شد تو نسل دوم و یواش یواش دستگاه‌های آزمایشگاهی به این مجموعه اضافه شد و الان فکر می‌کنم دیگه نسل سوم این مرکز سنجش هست که امیدواریم فدراسیون‌ها، چون اصل اینه که فدراسیون‌ها از این مرکز در حقیقت استفاده
مسلماً
اشکارا بیان، وگرنه اگر باز برسیم به یه مرحله ای که یه سری افراد غیر تیم ملی اونجا حضور پیدا بکنن، آکادمی به هدف خودش نمیرسه، چون این مراکز خب جای دیگه هم هست.
درسته.
مادی میتونن برن استفاده بکنن.
درسته. خدمتتون عرض کنم آقای دکتر رجبی، اتفاقا آقای دنیا مالی خودشون هم گفتن که همین در واقع صحبتی که الان شما هم فرمودید، رشته هایی که از مرکز سنجش بیشتر استفاده کردن، این صحبت های خود ایشونه، موفقیت بیشتری داشتن. خودشون هم مثال زدن، گفتن که من از این مرکز خاطرات زیادی دارم، ورزشکاران قایقرانی رو 20 سال قبل به این مرکز می آوردم، از ظرفیت اون بهره می بردیم. تجهیزاتی که نصب شده میتونه به همه فدراسیون ها کمک بکنه و به افزایش راندمان و بهره‌وری ورزشکاران ما کمک بکنه و پایش علمی در مورد ورزشکاران و قهرمانان داشته باشیم. من فکر میکنم آقای دکتر رجبی، مثل زمان آقای هاشمی طبا باید یک نمیدونم اجباری شاید وجود داشته باشه که فدراسیون ها حتما بیان این تست آمادگی جسمانی رو در این مرکز بگذرونند. اون اتفاق خوبی بود که ما در مسابقاتی هم که در اون سال شرکت کردیم نتایج نسبتاً بهتری گرفتیم. شما چه فکر میکنید؟ آیا باید در واقع علی‌السویه باشه به فدراسیون بگیم هر کی دوست داره بیاد استفاده بکنه، یا نه یک اجباری واقعا باید وجود داشته باشه دیگه، یک دستور بالادستی باید وجود داشته باشه؟
به نظر میرسه که شاید یه سیاستگذاری یه جدیدی اتفاق بیفته برای این انگیزه در نزد فدراسیون ها افزایش پیدا بکنه. خب این از کجا نشأت میگیره؟ یعنی دو سه تا شکاف وجود داشت که شاید باعث شد که فدراسیون ها یه ذره فاصله بگیرن از این مرکز. یکی این که این مجموعه آزمون هایی که قبلا اجرا میشد، خب بالاخره تو مسیر رشد بود. مجموعه آزمون ها خیلی زیاد بود، یعنی یک فدراسیون میدید که ورزشکارش رو باید از صبح بیاره تو مرکز سنجش، منتظر بمونه که هر کدوم 30 دقیقه 45 دقیقه برای اون دستگاه گاز آنالایزر منتظر باشن.
صحیح.
اون وقتا باعث میشد که خود هتل آکادمی رو در حقیقت بگیرن که ورزشکارا یه سری اونجا باشن، یعنی کلا یه روز تمرینی اینا از بین میرن.
درست.
این مشکلی بود. یعنی خوشبختانه وقتی رسیدن به این که یک مجموعه تستایی که در حقیقت یه ذره های لول تر هست، در سطوح بالاتر هست، اینا رو فقط بگیرن، از این تستای در حقیقت کم اهمیت‌تر رو گذاشتن کنار، دستگاه گاز آنالایزر که بسیار متغیرهای زیادی رو میده و تمام دنیا این تست رو میگیرن.
این دستگاه که میفرمایید چه چیزایی رو مشخص میکنه از ورزشکار؟
به طور مشخص توان هوازی که یکی از متغیرهای اصلی ورزش قهرمانی و سلامتی و نشانگر ریکاوری ورزشکاران هست، این دستگاه گاز آنالایزر بسیار هم دستگاه گرون قیمتیه و از مدل های بالاش هم الان تو آکادمی خریداری شده.
بله.
خوشبختانه 3 تا از این دستگاه همزمان کنار هم دیگه فعاله، یعنی وقتی یک تیم ملی فرض بگیریم تیم ملی کشتی ما بیاد، همزمان 3 نفر تست میشن. پس بنابراین مدت زمانی که به نظر میرسه ورزشکاران تیم ملی حضور پیدا میکنن، یه اکیپشون، تا زمانی که تستا رو بگیرن خارج هم بیشتر از 2 ساعت نمیشه.
یعنی خیلی خوبه.
تعداد زیادی همزمان تست میگیرن. یکی این نکته که استقبال کنن فدراسیون ها. نکته بعدی یه مقدار محرمانه نبودن اطلاعاتی بود که از این مرکز درج پیدا میکرد.
بله اینم مهمه. بله.
این مهم بود که یه دفعه یه ورزشکار تیم ملی کشتی مثلا فرض بگیریم آقای یزدانی میومد تست میداد، بعد میدیدیم نتایجش رو بیرون دارن، همه میگفتن که یزدانی اومده مثلا چهارشنبه تست داده، آمادگیش خیلی اوضاعش خرابه،
کاملا باید محرمانه بمونه. بله.
الان این تثبیت شده که در حقیقت هم ورزشکارا در مدت زمان کمتری حضور پیدا بکنن، این یه نکته. نکته دوم این که
داله.
اطلاعات محرمانه باشه. یه نکته سومی هم در حقیقت اینجا اضافه بشه من خدمت شما بگم، بحث تفسیر نتایجه. خیلی وقتا ورزشکار فرض بگیریم مربیان کشتی، آقای کابه من یادم اومد تست میگرفت، سرمربی خب عزیز کشتی آزادمون تو دوره گذشته، دوستان دیگر، اینا یه مشکلی که داشتن میگفتن خب الان یه اطلاعاتی به دست اومده، شما فقط به ما میگیدید، فرض بگیریم نسبت به ورزشکارهایی که آماده تره یا پایین تره، ولی تفسیرش چیه؟ یعنی کدوم قسمت ها رو ما بیشتر تو اردو آباد روش تمرکز بکنیم؟ این قسمتش هم ضعف داشت که الان خوشبختانه به نظر میرسه با حضور افراد متخصصی که من شاهد بودم در آکادمی حضور دارم، مثل آقای دکتر فشی که استاد محترم دانشگاه شهید بهشتی هست، به نظر میرسه که و نتایج میاد تو جلسات کارشناسی به طور مشخص راهکار تمرینی رو به مربی بدنساز اون تیم توصیه میکنن، دخالت هم نمیکنن، میگن نتیجه این تست نشون میده که این ورزشکار برای مثال خیلی داره الان وزنه اضافه میزنه، نشون میده این تفسیره هم اگر بتونه کنار این محرمانه بودن و کنار کوتاه شدن دوره آزمون قرار بگیره و یه مقدارم اطلاع رسانی و شاید بالاخره اون نکته که شما گفتید یه جوری در حقیقت بودجه فدراسیون ها رو یه بخشش رو پیوند بزنن به این که از این مراکز استفاده بکنن، که فکر میکنم این سیاست رو اون روز هم توی جلسه آقای دنیا مالی هم اشاره کرد که ما فرض بگیریم اگر یک عدد مشخصی رو میذاریم برای بودجه فدراسیون میگیم این تومنش مربوط به اینکه بیان از مرکز استفاده کنن، اگه استفاده نکنن اون بودجهشون سوخته. بنابراین به نظر میاد که سیاست‌های تقریبا همجهت با تفکرات آقای هاشمی تبا در نزد آقای دنیا مالی و همچنین آقای دکتر صدر و دوستانی که مثل آقای دکتر تابه که در کمیته ملی المپیک هستن تو همین جهته که یه مقداری بتونن نزدیکتر کنن فدراسیون‌ها رو با خدماتی که این مرکز میتونه ارائه بکنه.
بله، یه نکته هم که حالا وجود داره، ممکنه مثلا برخی از فدراسیون ها بگن آقا ما خودمون الان، خود آقای دنیا مالی باز توی صحبتاشون اشاره کردن به کشتی، اشاره کردن ایشون گفته کشتی مرکزی را به زودی افتتاح میکنه که کاملا در دنیا بروز هست. خب کشتی داره مثلا یه مرکز خودش افتتاح میکنه، برخی از فدراسیون های دیگه هم شاید بگویند که ما مثلا خودمون داریم و نیازی نداریم از امکانات در واقع این مرکز سنجش و ارزیابی آکادمی المپیک استفاده بکنیم. شما فکر میکنید مثلا مرکزی که الان کشتی داره افتتاح میکنه همون قابلیت های اون مرکز آکادمی رو داره، نیازی نیست به اونجا، به خصوص کشتی که خب مدال‌آور ماست در بازی های المپیک و آسیایی، در واقع رشته اول مدال‌آور ماست، نیازی نیست استفاده بکنن؟ یا اینکه نه واقعا همشون حتی اگر یه مرکز مدرن هم داشته باشن باید برن از امکانات اون مرکز استفاده بکنن؟
خب آقای والیزاده عزیز، من فکر میکنم که شاید در یک حالت بسیار ایدئال اگر در نظر بگیریم، خب این خیلی خوبه که هر فدراسیونی با توجه به شرایطی که داره خب یه همچین مرکزی رو به طور تخصصی برای ورزشکارانش ایجاد بکنه و شاید لازم نباشه به آکادمی مراجعه بکنه، اما به شرط اینکه همه مدله به این قضیه نگاه کنیم، یعنی بگیم آیا فدراسیون کشتی این پشتوانه های مالی در خصوص تست ها رو داره، از نظر این دستگاه ها، تجهیز دستگاه، خدمات پس از فروش این دستگاه و کلن این مجموعه رو. دو، آیا متخصصینی که به هر حال قرار باشه این تست ها رو تفسیر و ارزیابی بکنن باز وجود داره؟ شاید به نظر میرسه که حالا اگر یکی دو تا فدراسیونی که بعدشون بهتره بتونن به طور یک پارچه، یعنی اگر قرار باشه فرض بگیریم یه دستگاهی رو آکادمی داشته باشه اما کشتی یه دستگاه دیگه و از یه شرکت دیگه رو داشته باشه، یه مقدار در حقیقت مقایسه این اطلاعات با خطا همراه خواهد.
درسته، بله.
و به نظر میرسه مسئولیت اصلی
باید به با آکادمی باشه.
با آکادمی باشه، یعنی وقتی جدول مدال ها رو ما نگاه میکنیم آکادمی باید جواب بده.
بله، و این باعث میشه که مثلا گهگاه ما با ورزشکار مصدوم رو هم نفرستیم مثلا به المپیک یا به بازی های آسیایی، که این اتفاق افتاده چند بار.
بله، یعنی به نظر میرسه اگر کشتی یا هر فدراسیون دیگه میخواد یه همچین مرکزی رو راه اندازی بکنه، به نظر میرسه در درجه اول حقشه، ممکنه بگه من فقط نمیخوام، من میخوام هر هفته، همون حرف پایشی که شما زدید،
بله،
من میخوام هر هفته وقتی ورزشکارانم تو اردوان، من هر هفته میخوام دو سه تا تست در حقیقت کنترلی رو بگیرم ببینم اوضاع چطوره، قرار نیست برای هر کدوم از این تست‌های من بلند شم بیام آکادمی از تمرینم فاصله بگیرم، بالاخره مسافت داره،
بله،
داره اذیت میشه، این عیب نداره. ولی نظارت عالیه به نظر میرسه
با یه جا باید باشه.